چین فروخته بشه و از طریق بانک‌های چین اونم پولشو خود بانک مرکزی نتونسته برگردونه. برق و تو عراق فروختن، خود دولت، خود بانک مرکزی میره پولشو بیاره، نمیتونه بیاره.
بله.
ولی به صادر کننده ضعیفی که چند کیلو مثلا سیب یا چند کیلو پرتقال صادر کرده، اسمشو به قوه قضاییه میده که بگیرینش، این ارزو بر نگردونده. این کارا زشته.
خب خیلی ممنون آقای دکتر بخشی، بفرمین حضرت عالی.
والا من یه بحث که داشتم، حالا که من شانس نداشتم که تمام بحث شما رو گوش کنم، ولی یه واقعیت یه وجود داره، این که ما اگر در واقع کالایی در داخل کشور تولید میشه، به خصوص مواد غذایی به امثال هم، حق تقدمش با مصرف داخلی، یعنی اگر در مصرف داخلی بتونیم کالامون رو بهش نیازمند باشن، تو این وضعیتی که ما تحریم هستیم و این همه گرفتاری داریم، پس ما باید حتما به مصرف کننده داخلی تقدم بدیم.
بله.
نه برای صادرات. این مسئله خیلی مهمه. سر گوجه فرنگی شما حالا مثال میزنید،
در واقع اون عرضه و تقاضا، در واقع
قضای دیگه نه. به هر حال ببینید، ما مردم این کشور حق دارن. الان به خاطر تحریم مسیر واردات هر کالایی خیلی مشکله. خب آقایونی که تشریف دارن خودشون خوب میدونن. حالا این که در واقع من بسیار صادر کننده احساس کنه که اگه من صادر کنم سودی بیشتری میبرم، این رو معیار قرار بدیم تو این وضعیتی که کشور دچار این همه پیچیدگی و گرفتاری هست و مواد غذایی واسه مردم اینقدر گرون تمام میشه، این به نظر من واقعا به شما بگم که تصمیم درستی نیست. بگیم بله صادر کننده حق داره، براش صرف میکنه، صادر میکنه. من مردمم اینجا اگه مثلا غذای کافی گیرش نمیاد مهم نیست. ببینیم باید یک دیدگاهی داشت. این ملت رو ما باید حفظشون کنیم. ما وظیفه اولمون حفظ این ملته، حفظ سفره این ملت.
درسته.
بعد حالا ببینیم که چی کار میتونیم.
درست. بفهمم.
بله بله. اگه بخوام منافع یه عده رو تقدم بدیم، بله درسته. اگه مردم مثلا برفات گوجه فرنگی هم پیه زنن اکردن مهم نیست. اگه صادرات ما خوب باشه خوب است. این به نظر من در این وضعیت کشور ما تصمیم منصفانه در حق مردم نیست.
بله.
آقای دکتر بخشی، نمیدونم شما موافق هستید که اگر ما یه راه حل منطقی داشته باشیم و در اون راه حل منطقی هم صادرات اتفاق بیفته، هم معیشت مردم و گرانی ایجاد نشه، که مشکلی نیست که نخیر. از نظر شما
خیلی هم خوبه.
خب حالا ببینید، ما الان حق با شماست، ما شرایط ویژه هستیم، تحریم داریم، به راحتی نمیتونیم واردات داشته باشیم، حق با شماست. ولی من نمیدونم شما از اول برنامه رو پیگیری میکردید یا نه. من گفتم که مهمترین مشکل ما این هستش که نقش و اهمیت صادرات در اقتصاد کشور تبیین نشده. ما سال 91 که تحریم نبودیم، که سال 91 تحریم نبودیم. فروپاشی شوروی که اتفاق افتاد، همین اتفاقی رو که شما الان میفرمایید عراقی ها اومدن، همون زمان عرض کنم خدمتتون که این مردم کشورهای CIS دلار میذاشتن تو جیبشون، میومدن این مملکت، هم به تولید و هم به اشتغال این مملکت کمک میکردن. همون روزا برنج که گران شد روزنامه ها تیت زدن توریست غارتگر. شما اگر معادل توریست غارتگر رو در هر زبانی تونستید پیدا بکنید، من به شما جایزه میدم. توریست ارزشمندترین کسی هست برای اقتصاد کشورها. اما شما قبول کردید که اگر ما یک روشی داشته باشیم که هم آسیب به مردمانمون نخوره و هم صادرات اتفاق بیفته خوبه. خب ما در کمیسیون صادرات برای این مشکل یه راهکار دادیم، هوشمندسازی تولید، مصرف و صادرات با همت تشکل تخصصی. ببینید شما اگر گوجه فرنگی 5 تومن شد 15 تومن، ولی اگر یک خانواده 4 نفره که یک نفر موظف معیشت خانواده را تأمین بکنه، بر اثر همون ثباتی که شما فرمودید و همون تولید پایداری که شما فرمودید که مثل امسال بادمجونا رو تو خیابون نریزن ماشین از روش بره، گوجه ها رو نریزن، پیازا رو نریزن، سیب زمینی ها رو نریزن، خیارا رو نریزن، به جای یک نفر دو نفر برن سر کار و 100% درآمد یک خانواده افزایش پیدا بکنه، با توجه به ضریب اون قیمت گوجه فرنگی و یا کالاهای دیگه که مجموعاً 1 یا 5% هم نخواهد شد، این میتونه که اون مشکل رو حل بکنه. مهم این هستش که ما در اقتصاد یه دید کلان داشته باشیم، کوچیک فکر نکنیم، به فقر فکر نکنیم، به یارانه دادن به مردممون فکر نکنیم، به فکر کارهایی باشیم که هم از کشاورز حمایت بکنیم، هم از صادرکننده حمایت بکنیم و هم از مردم عزیزمون. ممنونم.
خیلی متشکرم آقای دکتر بخشی و آقای نیاورانی، همراه ما باشید. بعد از پیشخوان خبر مجدد خدمت شما هستیم. از اینکه روی موج گفتگو هستین ازتون بسیار سپاسگزاریم. برنامه حجره رو میشنوید. ساعت 23:15.
شماره 103 به واژه 5.
شهاب داراویان عزیز در خدمتی.
خیلی سپاسگزارم از شما های مسعودی و سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه هستن. بحث خیلی داغ بود، فکر کنم دو بخش رو باید در یک بخش خدمت شما و شنوندگان عزیز تقدیم کنیم. به خاطر همین خیلی سریع از روی خبرها رد میشیم و سعی میکنیم که فقط به تیتر و لیدهای خبرها اشاره کنیم. یک سری بزنیم به بازار بورس. شاخص کل بورس امروز در حالی روند نزولی داشت که شاخص کل با معیار هموزن صعود کرد. شاخص کل بورس امروز با 24335 واحد کاهش در رقم 1,423,000 واحد ایستاد. اما بریم سراغ نرخ ارز. این خبر خوشحال کننده که باز هم مثل هفته های گذشته با کاهش قیمت ارز روبرو بودیم. هر دلار امروز در صرافی های بانکی 25,760 تومان معامله شد که قیمت اون نسبت به روز پنجشنبه گذشته کاهش 100 تومانی رو نشون میده. قیمت فروش یورو هم با کاهش 210 تومانی نسبت به قیمت پایانی روز کاری پنجشنبه گذشته به 31,350 تومان رسید. یه اتفاق خوبی هم که این هفته افتاد این بود که اون ارز نیمایی حداقل 100 تومانی اختلاف پیدا کرد، با بازار 100 تومان کاهش پیدا کرد که یک منطقی درش باشه. در رابطه با سرنوشت ارز 4200 تومانی صحبت شده در رسانه‌های مختلف که در دست بهارستانی هاست. دلار 4200 که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی از اوایل سال 97 شکل گرفته بود، به تدریج گویا به روزهای پایانی خودش نزدیک میشه و با توجه به لایحه بودجه سال 1400 که دولت به مجلس تقدیم کرده، سرنوشت این ارز در دستان مجلسی هاست و گویا حالا صحبت هایی میشه. از همون روزهای اول ما مسعودی این طرح موافقان و مخالفانی داشت، اما همونطور که دوستان هم در این برنامه به اون اشاره کردن، گاهی وقتا ما مثلا در خیلی از کالاها دیدیم که اون ارز اختصاص یافت به اون کالا اما واقعا وارد نشد و تغییری که باید در بازار انجام میشد رو متاسفانه ما ندیدیم. سری بزنیم به قیمت سکه و طلا. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز با 200,000 تومان کاهش قیمت نسبت به روز پنجشنبه به بهای 11,850,000 تومان معامله شد که حالا رسانه ها تیز زده بودن که سکه به کانال 11 میلیون رسید و قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم به 1,141,000 تومان رسید. یه بحث خیلی داغی این روزها در رسانه ها ما داریم آقای مسعودی در رابطه با واردات گوشی های تلفن همراه که به شکل مسافری وارد کشور میشه. اتفاقات عجیب غریبی داره میفته، برای یک برند خاصی هم هست و ما شاهد این بودیم که از مهر ماه امسال با توجه به اینکه قرار شد که ریجستری گوشی ها در داخل همون فرودگاه انجام بشه، شاهد یک کاهش چشمگیری بودیم. تقریبا فکر میکنم اردیبهشت امسال ما برند آیفون رو 43,000 دستگاه در یک ماه وارد کردیم که در آبان ماه، یعنی یک ماه پس از این طرحی که انجام شد، به 4,000 دستگاه رسید که تقریبا یک کاهش چشمگیری رو نشون میده. اما در روزهای اخیر با توجه به این که با توجه به پروتکل‌های بهداشتی که ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کردن، از اول دی ماه ما شاهد این بودیم که باز به شکل غیر حضوری شد. یه اتفاقات میگم باز عجیب غریب بود، قیمت یک پاسپورت های مسعودی 5,500,000 تومان در بازارهای موبایل معامله میشد برای ریجستر کردن، که با توجه به این اتفاقاتی که افتاده باز همون وضعیت
که رفت دوباره تو فرودگاه ریجستر شدن،
الان دیگه باز غیر حضوری از اول دی ماه غیر حضوری شده، الان به 200,000 تومان رسیده، یعنی ظرف یک ماه قیمت پاسپورت از 5
بعد یه اتفاق دیگه داره میافته، هنوز یه تفاوتایی وجود داره، بعضی ها از داخل تهیه میکنن میرن کشورهای همجوار،
اصلا یه گزارش خیلی جالبی داره،
اصلا یه چیزایی داره میشه اصلا نمیدونیم.
حالا معاون فنی گمرک هم آقای مسعودی گفتن که برخورد میکنیم با این اتفاقات اگر براشون اثبات بشه. در روزهای اخیرم 3400 تا ریجستری گوشی‌های آیفون لغو شده و پولش هم گفتن بر نمیگردونیم چون تخلف صورت گرفت. اما گزارش‌های خیلی جذابی تو رسانه‌ها منتشر شده از اینکه سفرهای یک روزه رو ما در شرق و غرب کشور داریم که افراد فقط میرن و بعد از چند ساعت با گوشی بر میگردن. حالا یه آمار خیلی جالبی
هم یه نکته هم داره، اونم اینه که این سفرها برای هر نفر برای یک بار در سال امکان آوردن
ولی گوشی ها حالا داستان همینه که با توجه به این که نیاز به ثبت گوشی در ورود و خروج کشور نیست و یه فرصتی دادن، یعنی این اتفاقی که از اول دی ماه افتاده باعث شده که این مسافرت‌ها زیاد بشه، گوشی‌ها رو میارن بعدن از پاسپورت‌هایی که تو کشور هست استفاده میکنن و ریجستریش میکنن. یا آماری هم ایرنا منتشر کرده در رابطه با
این که ریجستری حتما تو فرودگاه هنوز
از اول دی ماه تغییر کرده
دیگه، چند ساعتی دوباره یه اتفاقی میفته.
الان یه گزارش یا ایرنا منتشر کرده در رابطه با اینکه 60% مسافران استانبول آیفون 11 و 12 با خودشون میارن، در صورتی که وقتی میرفتن همچین گوشی‌هایی نداشتن و فقط برای واردات. یک صحبتی هم داشتیم از وزیر سمت در رابطه با قیمت‌گذاری کالاهای یارانه‌ای. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کردن که به هر کالایی که یارانه یا امتیازی داده شود قیمت‌گذاریش هم اجباری میشه و افزایش تولید رو راه حل حذف دلالی عنوان کردن. خیلی کوتاه فقط من دو تا خبر از مسکنم بگم که قیمت اوراق باز هم افزایش پیدا کرده، برای وام خرید مسکن مجردها اون 140 تومان باید 14,728,000 تومان پرداخت کنن و زوج ها برای دریافت وام 240 تومانی باید 25,248,000 تومان پرداخت کنن.
240 تومانی رو درست گفتی ها، ولی 240 میلیون تومنه در واقع منظور این بوده.
240 به قول یه سکانسی داریم به 240 تومن آقا، زیاد سختش نکنیم.
اون یه تومنه بود که یه میلیارد میگفتن یه تومن، ولی 240 تومن خیلی زیاد.
یه نکته من فقط بگم، قیمت مسکن هم میانگینش اعلام شد که یاسوج کمترینش بود با 3,200,000 تومان هر متر مربع و تهران بیشترین بود با 27,800,000 تومان.
بعد از این برنامه گرون نشه.
بله که حالا باید ببینیم مثلا این خونه 27,800,000 تومانی هم تو تهران پیدا میشه یا نه. بعد از این افزایش قیمتایی هم که در بازار داشتیم سر مرغ و تخم مرغ، یه افزایش قیمتی هم روی قیمت موز داشتیم که رئیس اتحادیه میوه و تربار اعلام کردن که این به خاطر واردات انحصاری این محصوله که الان قیمتش در مراکز میوه و تربار برای توزیع به 30,000 تومان رسیده و باید شاید
34 36 38
بله باید شاید اتفاقاتی باشه مثلا مثل شب یلدا که اصلا تو بازار نبود.
یه دلار بیشتر از یه دو داره 2 دلار میشه دیگه. خیلی ممنون،
سپاسگزارم
از شما. شما همراه ما باشید. خب بسیار ممنونم از همکاران عزیزم و سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. آقای دکتر بخشی و آقای نیاورانی رو خدمتشون هستیم. من فقط از آقای نیاورانی میخوام که در رابطه با این موضوع، حالا موز الان صحبتش شد، ولی خب موز وارداتیه، نمیتونیم از اون بری حرف بزنیم. این موضوع ممنوعیت هر موقع اتفاق میفته آقای نیاورانی،
بله،
چقدر آسیب میزنه به صادر کنندگان ما که تو این حیطه دارن برنامه ریزی میکنن و کارهای خودشون رو دارن بر اساس اون پیش میبرن؟
نکته خیلی خوبی رو فرمودیم. ببینیم وقتی که مسئله ممنوعیت و محدودیت برای صادرات پیش میاد، ما صادرکننده هامون قراردادهایی رو دارن،
بله،
با کشورهای همسایه و یا بازارهای هدفمون که ممکنه برای به دست آوردن این بازار سالها تلاش شده باشه، نه فقط توسط صادرکننده، توسط کشور سرمایه گذاری شده باشه و بسیار کار شده باشه تا ما در یک کشوری مثلا محصولات کشاورزیمونو یا محصولات پتروشیمیمونو یا فرشمونو یا صنایع دستیمونو بفروشیم،
بله،
و پشت تمام اینا اشتغال خوابیده. ما وقتی که میایم به عنوان یک کار مقطعی مثلا برای یک ماه دو ماه اگر غیر این بوده، بفرمایید تمام این محدودیت هایی که اعمال شده همیشه برای یک ماه دو ماه 20 روز 15 روز، یعنی ما برای 15 روز نوسانات بازارمون گاهن اومدیم این محدودیت رو ایجاد کردیم، غافل از این که این 15 روز اون مشتری که مثلا از کشور ما سیب میخریده یا پرتقال میخریده، این بعد از این 15 روز نمیشه که تو کشورش پرتقال نخوره، سیب نخوره، میره کشور دیگه رو جایگزین میکنه،
بله،
و وقتی جایگزین کرد با اونا قرارداد میبنده و با اونا ادامه میده و هیچ وقت دوباره به بازار ما بر نمیگرده، چون وقتی با من صحبت میکنه یا با همکار من صحبت میکنه بهش میگه ببخشید من هیچ نقشی ندارم، والا دولتمون جلو این کارو گرفته. وقتی میگه وقتی خب اینا نقشی ندارن، دولتشون هم به فکر اینا نیست، به فکر صادراتشون نیست، ما به چه خاطر مثلا با این کشور ادامه کار بدیم؟
درسته.
شما الان وقتی وارد مثلا یه بازاری مثل امارات میشین، حدوداً از 32 کشور اونجا سیب وارد میشه. تو فروشگاهشون اسم به اسم من عکساشو دارم براتون بفرستم.
نه اون اصلا بحث برندینگ و اتفاقا،
بله،
ماجراهای دیگه
تمام
هم دارن که
تمام این یک مسئله،
قیمت‌های مختلف هم داره.
بله، یک مسئله بود که بهتون عرض کردم، این یه موضوعش بود فقط که ما میایم مشتری رو از دست میدیم. موضوع بعد کارگریه که اینجا تو واحدهای صادراتی بیکار میشن. الان تا دولت میاد یه مغازه کوچولو رو که 5 تا کارگر دارن 10 روز تعطیل میکنه، میگه بریم وام کرونا بگیرین، وام کمک هزینه بگیرین، حالا میدن نمیدن اونم داستانی کاری ندارن.
در واقع هزینه ها میگید بیشتر میشه این،
ولی صادر کننده وقتی میاد انبارش 3 ماه تعطیل میشه، تا حالا کدوم یکی از این وزارتخونه ها اومدن به دادش برسن بگن آقا یه کمک یارانه بدین، یه کمک هزینه بدین؟ چون اینا داشتن صادرات میکردن به دستور ما، جلوی کارشون 3 ماه گرفته شده. برای همون ملتی که ایشون صحبت میکردن، اون کارگری که اونجا کار میکنه، کشاورزی که محصولش صادر نمیشه متضرر میشه، تولید کننده که ضرر میکنه، آیا به نظر شما هیچ کدوم اینا جزء این ملت ایران نیستن؟ فقط اون کسی که گوجه فرنگی میخوره جزء ملت ایرانه؟
خب حالا اتفاقا یه سوال من اینجا دارم، مردم چه گناهی کردن آقای نیاورانی باید اون جنسه رو گرون بخرن؟ به دلیل اینی که صحبت از این میشه که این اقلام داره میره صادر میشه و قرار نیست به داخل بیاد.
همونی که
چرا؟ چون داخل ارزونه.
ببینید فقط صحبت از این میشه. ببینید در هر مقطعی،
یعنی شما میفرمایید که بدون تحقیق این اتفاق رو از جایی وقتی اضافه موضوعی به حال مشخصا نشون داده میشه بابت اینه که یک جنسی وجود نداره، اون کارشناسان میان و برنامه‌ریزی رو به این منوال انجام میدن؟
دقیقاً همین الان، همین امروز نامه رو میز معاون اول رئیس جمهوره که درخواست کرده صادرات پرتقال و سیب ایران ممنوع بشه. من با شماره نامه و مکتوب بهتون میگم از وزارت صنعت معدن تجارت. و همین الان ما انقدر تو انبارامون سیب داریم که امسال اگر دولت به فکری باشه باید یارانه بده تا اینا صادر بشه، یارانه بده که نه کشور بره بیرون و نمونه و خراب بشه. یعنی فقط کافیه که پیشگیری بشه، جلوگیری بشه این کار. ببینید چه فاجعه‌ای برای کشاورز و تولید کننده و عرضم به حضورتون کسانی که در این زمینه سرمایه گذاری کردن و کار کردن، چه صادر کننده چه بخش داخلیش.
درسته.
پول سرپونه دارو
ممنونم آقای نیاورانی. من از شما
و به هم میرسم.
من از شما سپاسگزاری میکنم. نکته آخری هم اگر هست بفرمایید که با حضرت عالی میخوایم خدافظی بکنیم.
خواهش میکنم. من ضمن این که تشکر میکنم از شما و همکاران محترمتون تا این وقت شب زحمت میکشین، مردمی که برنامه رو گوش میدن، آرزو سلامتی برای همتون میکنم. من خواهش میکنم مسئولینمون یه مقدار کارشناسی تر و با این دید نگاه نکنن که ما فقط جلوی پامونو ببینیم و به خاطر 10 روز 15 روز یا 1 ماه عدم تنظیم بازارمون از طرف دولت و از طرف منابع داخلی ما بیایم یهو جلو صادراتو بگیریم. یک نکته کوچیک بگم، این که میگم عدم تنظیم، میدونی یعنی چی؟ چرا فقط میاد دیده میشه که یه گوجه فرنگی یا مثلا یه پرتقال گرون شده به خاطر تولید بوده یا صادرات؟ بیام ببینن کرایش چقدر شده. دولت یهو کامیونای خودشو بذاره گوجه فرنگی رو مجانی برسونن از مناطق تولید به مناطق مصرف، ببینید چقدر تو قیمتش تاثیر میذاره. ولی دولت کوچکترین قدمی نمیخواد برداره و فقط میخواد با زدن چوب تو سر یه دیگه مثلا بازار خودشو کنترل کنه.
بسیار متشکرم جناب صدری.
خیلی ممنون. آرزو سلامتی برای همتون.
محصولاتی که شما زیرا متشکرم. خدا
نگهدار. خیلی ممنون. شبتون
بخیر. آقای دکتر بخشی، نکاتی که آقای نیاورانی فرمودن و این نکته که واقعا این عدم برنامه‌ریزی درست و کارشناسی درست در اون جایی که مسئولان تصمیم گیر انجام میدن، گاهی اوقات با این موارد مواجه میشه. اینم یه جورایی اون بحث دستوری، قیمت دستوری، اینم یه جورایی مثل اون مباحث موقع مجوز گرفتن است که یه موقع ما مواجه میشیم با مجوزهای مختلف و عملا کار با مشکل مواجه میشه پیشرفتش. نظر حضرت عالی هم تو این موضوع به عنوان حسن ختام فرمایشات مشنونده.
حس کنم که من تو بحث اولم خدمت شما عرض کردم که یکی از مصیبت‌های اقتصاد ما عدم ثبات. این عدم ثبات بخش بزرگش تصمیمات همین آقایون دولت مردانه. خب الان آقای نیاورانی میگن ما 4 میلیون تن سیب داریم و اصلا مصرف نمیتونیم بکنیم. بعد آقایون بخشنامه میکنن که مثلا صادرات سیب ممنوع. ببینید در واقع این عدم ثبات برمیگرده،
این مالی نمیتونه باشه آقای دکتر، که ما هنوز نمیدونیم که مصرف سیبمون چقدره. یعنی اون بخش اتفاقا تولید کننده میدونه، اون بخش کنترل کننده این آمارا رو نداره.
به هر حال ببینید حقیقت اینجاست که پس یک کمبود اساسی وجود داره، یا اون تصمیم گیره عقلش نمیرسه یا اطلاعات کافی در اختیارش نیست، یکی از ایناست دیگه. بالاخره در هر صورت یه نقصه، یعنی این که ما نمیدونیم چقدر سیب تو انبارام خواب آبیده و این که در واقع مصرف کشورمون چقدر بعد از این همه سال، در واقع یه نقص بزرگه. همون کسی که نشسته تصمیم میگیره در واقع اون باید پاسخ خوب باشه که چرا یه چنین وضعیتی هست.
بسیار ممنونم.
خود این تصمیمات نابجا باعث همین تصمیماتی میشه که تولید کننده ضرر میکنه، بازار صادراتی از دست میدیم و از اون طرف قضیه هم مصرف کننده داخلی نمیتونه کالاش رو بخره.
بسیار متشکرم از حضرت عالی. اگر فرمایشاتون تموم نشده تکمیل بفرمایید.
من عرضم تمومه، ولی واقعا بهتون بگم این عدم ثبات اقتصاد، عدم ثبات در تصمیم گیری ها به همه بخش های اقتصاد ضرر میزنه، هم به مصرف کننده، هم به تولید کننده، هم به صادر کننده.
متشکرم. ممنون از اینکه روی خط ارتباطی ما بودین آقای دکتر لطفعلی بخشی، کارشناس اقتصادی. جناب نفر، این عدم برنامه‌ریزیه دقیقا همون مشکله است، همون اتفاق است که ما اصلا امروز داریم در با همین موضوع صحبت میکنیم. یعنی همین نکته‌ای که فکر میکنم خیلی هم به موقع بود در رابطه با پرتغال مثال زدن و هنوز به امضا نرسیده، رومیز هستش و میخواد امضا بشه، این دلیل این موضوعات رو خب خیلی دمروش صحبت شد. حالا دوستان نظرات و خودشون رو هم ابراز کردن، اما یه نکته واقعا شاید به خاطر کنترل بازار، اون رضایت مردم برای کاهش نرخی که وجود داره، از این زوایا هم باشه. چطور میشه اینها رو کنار هم قرار داد که اینجا هم صادر کننده به اون منافع و منابع صادراتی که داره بتونه ایفای تعهد بکنه و به منافع صادراتیش برسه که باز برای کشور برمیگرده حتما همین اتفاق، همین که بشه رضایت اون مصرف کننده رو کنار این موضوع قرار داد؟
ببینید اون نکته
ببخشید اینجا میشه اون جزء وظایف سازمان تولید کننده و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده که هیچ وقت هم من نمیدونم چرا این دوتا کنار هم قرار گرفته. حالا ببخشید وسط
این حرفی
ببخشید بفرمایید.
ببینید اشاره کردم ما بایستی که هوشمند سازی بکنیم تولید مصرف و صادرات،
بله،
و بایست کمک بگیریم از تشکل‌های تخصصی. جالبه من خدمتتون بگم در رابطه با یه کاری که مربوط میشد به وزارت کشاورزی، مسئولین وزارتخونه به آقای وزیر 3 آمار مختلف داده بودن. بعد یه نفر توی وزارتخانه توصیه کرده بود که بیاد آمار دقیقو از من بپرسه. سوالم این بود کشتار دام سبک کشور در سال گذشته چقدر بوده؟ بعد آقای وزیر گفته ایشون کی؟ گفته ایشون رئیس اتحادیه صادرکنندگان رود ایرانه. رود ایران هم 100% صادراتیه، میزانش هم میدونن که چقدر روده استحصال شده، تو کارخونه ها رفته، همش هم صادر شده. و جالب اینجا بود که عدد و رقمی که من دادم کاملا مقایر با اون 3 عدد قبلی بود و بعدم خودشون قبول کردن که این عدد درسته. یعنی ببینید من اینجا دارم بولد میکنم نقش تشکل‌های تخصصی، اینها واقعا خودشون خیلی بهتر میتونن این موضوعات رو درست. یه نکته آقای نیاورانی اشاره کرد، اتفاقا نکته خیلی درستی بود. من یک دفعه دعوت شده بودم بسیج اقتصادی استان گلستان، یه موضوعی بود، یه مشکلی بود، همینطوری من شاید فکر نکردم این موضوع رو گفتم. گفتم خب الان یکی از بزرگترین هزینه های این چالشی که به وجود اومده هزینه حمل و نقله. الحمدلله در زمان صلح هستیم، این همه کامیون ارتش و نیروهای بسیج و غیره و زالک این رو در اختیار تولید قرار بدید، اون اتفاقا ماشینا وقتی حرکت میکنن استهلاکشون کمتره، وقتی میخوابن استهلاکشون بیشتره. واقعا ما ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای داریم که اگر همه با هم فکر بکنیم و برای یک هدف فکر کنیم و اون هدف هم هدف ملی باشه، حتما به نتایج خوبی میرسیم. اینقدر مشکل نیستش که اینقدر ما مسائلمون چالشی میشه
و پیچیده موقعهای. آقای دکتر معاقبی یه نکته ای رو آقای نفر فکر میکنم 2 یا 3 بهش اشاره کردن، ظرفیت در واقع همون بخش خصوصی یا همون اصناف و همون افرادی که دور هم هستن به عنوان بزرگان یک صنف و مرجع یک صنف، مثل مجموعه هایی که حالا زیاد میشه ازش اسم برد، یا همین امروز توی اتحادیه محصولات کشاورزی آقای نیاورانی ازش حضور داشتن و صحبت کردن، در رابطه با یه نکته پرتغالی صحبتی رو کردن. خب نکته مهمیه دیگه، یعنی اگه این اتفاق بیفته ما با چند روز آینده با این مسائلی مواجهیم غیر از مسائل دیگه‌ای که هست، چرا از این ظرفیت ها استفاده نمیشه؟ آیا این ظرفیت ها رو نقطه تقابل میدونه مجموعه اقتصادی؟ اینجوری بهش نگاه میکنه؟ چرا واقعا دید تخصصی بهش داده نمیشه؟
یه چیزی رو اول بذارید، من به عنوان یه درد دل، این چیزی که همیشه این دل منو فشار میده اذیتم میکنه، مسئولین کشور از جمع آحاد ملتن، یعنی
دقیقا.
این مسئولین در واقع از دل این ملت رفتن شدن مسئول، ولی وقتی مسئول میشن مثل اینکه یه چیز دیگه میشن، یعنی یه تافته جدا بافته ای که فکر میکنن آحاد، من دور از جون بقیه خودم رو میگم، فکر میکنن آدمایی مثل من دیگه نمیفهمن. ببینید اینو خیلی روک دارم میگم، میشه مگه این همه مردم دارن اشتباه حرف میزنن؟ این تعداد خاصی که یک روتاریه، شما اگر نگاه کنید مسئولین کشور ما یک روتاریه، اینو جاهاشونه عوض میشه، انگار که ما تو کشور دیگه فرد نداریم، یعنی تو این 80 میلیون غیر از این 10-15 هزار تا نمیدونم 20 هزار تا مسئولی که دارن حرکت میکنن ما دیگه کسی رو نداریم. برای اینم که نشون داده نشه، این آقا را اینجا برمیداریم میذاریم اینجا، این یکی رو برمیداریم میذاریم جای اون خانم، اون خانم رو برمیداریم میذاریم جای اینا. من بحثم اینجاست، آقا چطور میشه این همه بحث کار رادیو گفتگو یا رادیوهای مشاینی موجهای مشابه دارن راجع به این مسائل افراد مختلف رو میارن نظر کارشناسی، اسمشو نذاریم نظر کارشناسی. آقا این آدم ها دارای فکره، دارای عقیدن. من اگر به عنوان یک منتقد یه چیزی رو انتقاد میکنم، یه راهکارم کنارش ارائه میدم. من انتقاد بدون راهکار رو اصلا قبول ندارم. نمیگم اونی که من میگم درسته انجامش بدن، ولی اونی که من میگم قابل تأمل هم هست. مسئول کشور باید این رو گوش کنه به عنوان یک کسی که داره اجرا میکنه، یعنی تمام اون قوانین رو میذارن برای اینکه منی که دارم کار میکنم اجراش بکنم. آقا اگر اون قانونی رو که میذارید شما من مجری نمیتونم اجراش بکنم، یعنی قانون ناکارآمده، یعنی غیر کارشناسی، یعنی درست نیست.